خیلی این حس شما یه جوریه که انسان دلش میخواد مثلا یه چیزی باشه اینجا بخوریم با هم بخوابیم دیگه، مثلا خوابید میاد صلوات بفرستین الله معناش چیه؟ سلام درود بفرستم. درود چیه؟ یعنی چی درود بفرستم؟ چی؟ جواب سلامی بهم کردم پس میدیم. حرف بدی نیست. دیگه این کلمه اصلا معناش چیه؟ چرا انقدر در مورد صلوات حدیث و این همه ذکر و جامعه ترین ذکر است و آثار عجیب و غریبی داره؟ گفتن به قول عرب ها خفیفتون علی اللسان ثقیلتون علی المیزان، رو زبون خیلی وزنی نداره، چیزی نیست، ولی ثقیلتون علی المیزان، رو میزان اعمال آدم خیلی اثر میذاره. معناش چیه؟ مثلا خدا مثلا درود بفرست، این درود بفرست یعنی چی؟ بعد الان هم که در آوردن دیدید بعضی هم مثلا میگه اصلا دیگه بعد آدم با کلاس صحبت کنه این سلام و اینا چیه؟ میری مغازه خرید کنی حاج آقا درود، وقتی میخوای خارج چی میگه؟ حاج آقا بدرود. این موقع گفت حاج آقا درود، گفتم تو رود درود بگردم. چه برای چه الفاظ جایگزین کردی؟ اون مریض که نیست اسلام میگه آقا سلام، اونم اینقدر ثواب داره، جوابش هم واجبه. چرا؟ چون رفقا هر چیزی یه ظاهری داره یه باطنی داره، در باطن عالم یه اثری میذاره همین کلمه سلام، که کلمه درود عمرن این اثر رو نمیذاره. یه مثالی بزنم ببینید، مثلا فرض کنید اینجا یه نوشابه هست خنک، نوشابه یخ هم انداختن داخلش، لیوانش هم اینجوری دیدید این چیز میبنده، خلاص این یخ که توش باشه چیه آب روش جمع میشه، اون آدم حواس الان دارم میگم لبولون چه بعضی از رو فرض کنید اینجا گذاشته، بعد بنده هم تشنمه برمیدم لیوان بزرگ ها از این همه لیوانو سر میکشم، بعد لذت میبرم، یعنی هم خوشمزه هست هم خنکه. ها عرض کنم خدمت شما که حواستون اینجا هست. خب من اگر که یه نفر از من بپرسه حاج آقا الان نوشابه رو خوردی تو بدن چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق خاصی نیفتاد، یک خنک شدم، دو لذت بردم، اتفاق دیگه نفهمیدم، خنک شدم بیش از این شما چیزی اسم میکنه؟ ولی اگر یه پزشک اینجا بشه میگه نه حاج آقا الان داره این بلا رو سر معده‌ت میاره، دو ساعت بعد کبدت رو اینجوری میکنه، 6 ساعت بعد رو استخون دیگه همچین اثری میذاره، من به اون آقای دکتر بگم آقای دکتر داری چرت و پرت میگی؟ دکتر بگه برای چی؟ میگم چون من که اینا رو حس نمی کنم، من که اینا رو نمی بینم. دکتر میگه دورت بگردم، شما یه دستگاه های خاصی میخواد برای اینکه این اثرها رو حس کنی، یه علوم خاصی میخواد برای اینکه اینا رو حس کنی. در مورد کلماتی هم که ما به کار میبریم همینه، یه جای شما یه کلمه به کار میبری یه اثری میذاره تو عالم، بعد یه نفری که اونجا هست سیمش وصله چشمش بازه میگه فلان این کلمه رو به کار بردی مثلا اینجا نورانی شد، این کلمه رو به کار بردی اینجا تاریک شد. شما میگی ما که حس نمی کنیم، شما خیلی چیزای دیگه هم حس نمی کنی. حس نمی کنی یعنی نیست. الان یه دستگاه بیارن اینجا بذارن امواج وای فای رو بگیره، امواج مثلا عرض کنم فرض کنید مثلا اشعه اینفرارد ماورای بنفش رو بگیره، اشعه مادون قرمز رو بگیره، صدها اشعه و نمیدونم امواج و اینها اینجا هست. حاج آقا ما که حس نمی کنیم. شما موجی که مادی هست و این هم همین الان دارین گوشیایی که دوستان حواسشون تو گوشیشونه چجوری وصل شده؟ چی بهش میرسه؟ از تو خودش که در نمیاد که، یه امواجی هست دیگه، حالا یا اینترنت گوشیشونه یا وای فای. بدن شما حس میکنه؟ یه دستگاه میخواد تا حسش کنه. اون کلماتی هم که کار میبری اینجوریه. وقتی اسلام میگه بابا یه جای وارد شدی سلام کن، رو نفس خودت و دیگران اثر میذاره. وقتی گفته میشه مثلا این ذکر شریف صلوات رو بفرست، چرا؟ چون یه آثار خاصی داره. آثارش چیه؟ عجائب. حالا معناش چیه؟ چند بار تو جمع بعضی از رفقا گفتیم این خدای درود بفرست معناش نیست. معنای صلوات یعنی این، یعنی خدایا هر آنچه از نور و حکمت و رحمت و قدرت و خدا چی داری، هر چی داری یا من از تو میخوام همشو یه جا بده به محمد و آل محمد. اللهم بعد رفقا یکی از چیزایی که به این قضیه ربط داره چیه؟ که گفتم یه سری اتفاقا میفته ما نمیفهمیم، یه کلماتی ما به کار میبریم مثل نقل و نبات، بعدم رد میشیم میریم، ولی عجب آثار میذاره. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا تو هیئتمونه دیگه، همه با هم رفیقیم دیگه، چون همه با هم رفیقیم حالا پشت سر هم حرف زدیم، به قول خودمون طوری غلط کردیم که طوری نیست، طوری هست، اثر میذاره، اثر خیلی بدی هم میذاره. اصلا این فضا هیئت امام حسین رو نجس میکنه، باورتون میشه؟ یعنی اگر یه نفر فرض کنید مثلا یه دیوانه پیدا بشه، یه دیوانه پیدا بشه وارد این فضا بشه، دقت کنید الان اینا چیه، این پارچه امام حسین دیگه، خب بیاد اینجا حواسش نباشه، دیوانه هم هستن نه عمدن، اصلا رو خلو چلیش، اصلا مغزش کار نمیکنه، بیاد اینجا فکر کنه مثلا ببخشید العیاذ بالله، العیاذ بالله این گوشه میشه دستشویی کرد، یا علی شروع کنه مورد عنایت قرار دادن مثلا، خب دقت میفرمایید شما چیکار میکنه؟ عصبی میشید، حالا میگه دیوانه است نمیزنیمش، ولی میندازیش بیرون، بابا هیئت امام حسین پارچه رو بدو تمیز کن، پارچه امام حسین رو نجس کرد فلان کرد، توی فضا غیبت بکنن که صدها برابر از این نجاستش بیشتره. ما ها چند بار تو عمرمون تو مساجد، تو مسجد، تو رو فرش مسجد دستشویی کردیم خودمون خبر نداریم، یعنی نجس کردیم فضای مسجد و نجس کردیم فضای حیات امام حسین و خبرم نداریم. چرا؟ چون حسش که نمی کنی. علامه طباطبایی از بزرگان، عرفا، اولیا، علمای بزرگ شیعه از صدر اسلام تا حالا، یعنی توی 1400 سال به تعداد انگشتان دست من چند تاست؟ 10 تاست مثلا، به این تعداد مثل علامه طباطبایی اومده، یعنی در بین همه علما جزء اون 10 عالم 20 عالم اول بزرگ اسلامه، عالم عارف مفسره. ایشون یه موقع وارد حجره یه طلبه میشن، حجره همین مثلا خوابگاه دانشجویی هست، 4-5 نفر توی اتاقن، خوابگاه دبیرستان مثلا 4-5 نفر توی اتاق، وارد یه حجره میشن، یه اتاق، به اون طلبه که اونجا درس میخونده میگن که اینجا غیبت شده، حالا طباطبایی اون سیمش وصل بوده، اون فرق میکرده، اون مثل من نیست، مثل سیب زمینی هیچی حس نکنه، اون حساش فعاله، خوب میفهمه، خوب میفهمه. اون طلاب میگه بله آقا غیبت شده، ما فامیلامون از فلان جا آمده بودن، من اینا داشتن صحبت میکنن، خیلی هم خواستم جلوشونو بگیرم نشد، شروع کردن پشت سر یه نفر حرف بد زدن. علامه طباطبایی بهش میگم فلانی حجرت و اتاقتو عوض کن، اینجا دیگه نمیشه درس خوند، اینجا نجس، تموم شد اینجا کارش، اینجا دیگه نمیشه، اینجا توش ملا در نمیاد، عالم در نمیاد، نوکر امام حسین در نمیاد، آدمی که هوس داره دور هم جمع شن سینه بزنن در میاد، نوکر امام حسین که سر جاش، اون لحظه که میگن تو باید بری مثلا جان بدی، باید بری خون بدی، این طور آدمی باشه، اون لحظه که یادش میاد سر گناه که الان امام حسین داره میبینه، اون لحظه بذاره کنار بره دنبال کار امام حسین، گناه نکنه، این آدم توش در نمیاد. چرا؟ چون فضا نجس شده. ما چند دفعه تو عمرمون از این کارا میکنیم، اصلا نمیفهمیم، فقط همینه، نه حرف زشتم هست. یه دفعه پیغمبر توی یکی از جنگاشون، جنگ تمام شده بود، یه عده از این کفار که کشته شده بودن اینا رو، جنازه هاشون و اینها رو، خب جنازه شون احترام نداره دیگه، جنازه هاشون رو انداختن داخل چاه، یعنی مسلمان ها جنازه اینا رو ریختن داخل چاه. یکی از این اصحاب پیغمبر دیر رسیده بود به جنگ، عرض کنم خدمت شما که این دیر رسیده بود و وقتی که رسید دید اینا کشته شدن و مسلمان ها پیروز شدن و اینها، خیلی میخواست با این کفار بجنگه، دید حالا فایده ای که نداره، رفت در این چاه رو برداشت، سرشو کرد تو چاه، شروع کرد ای یکی یکی دون مثلا، خلاصه شروع کرد فحش دادن به این جنازه ها. دقت میکنی؟ پیغمبر خدا تا صداشو شنیدن فهموندن ساکت شو، این کاری که تو داری میکنی، این حرفایی که تو داری میزنی برای اونا که ضرر ایجاد نمیکنه، ولی قلب ما رو شکستی، قلب ما رو به درد آوردی، تو حرف زش داری به کفار میزنی، قلب من رسول خدا رو داری به درد میاری. ما چیکار میکنه؟ مثلا تا طرف آرومه، خیلی اعصابش خورد نیست، کلمات خوبی به کار میبره، یه ذره اگر این اعصاب خط خطی بشه کلا یه ادبیات دیگری صحبت میکنه، انگار مثلا بدن فقط یه اندام خاصی داره. ها بابا اینا زشته، اینا حرف زشته، حرف زشت آثار عجیبی داره تو نفس آدم، انسان رو نجس میکنه، فضا رو کثیف میکنه، نور فضا رو میگیره. ما که نمیفهمیم، ما فرق الان مثلا امثال من 100 تا گناه هم که بکنن باز تو عالم ماده اصلا هیچ فرقی، غذاشون همون مزه رو میکنه، آب همون جوری براشون خنکه، خوابشون خیلی خواب با آرامشه. از بس این حسام خرابه ها، از بس مریضم هیچی حالیم نمیشه، دیگه عادت کردم به این مریضی. مثل این میمونه که فرض کنید یه نفر از لحظه که به دنیا میومده حس بویاییش کار نمیکرده، خرابه، حس بویاییش خراب. خب این هر جایی بره دیگران مثلا میگن الان بوی بد میاد، پا میشن میرن، الان بوی خوب میاد میشینن، این براش فرقی، مثل سیب زن اصلا نمیفهمه بو میاد. ولی اونی که همه حساش کار میکنه میگه بابا الان اینجا بوی خوبی نمیاد، الان اینجا خیلی بوی خوشی میاد. اون حسای معنوی اینجوریه. حالا یه مسئله ای، اگر یه جای خرابکاری شد، یعنی چی؟ یعنی مثلا یکی غیبتی کرد، تهمتی زد، دروغی گفت، کار زشتی کرد، چی کار کنیم پاک شه، طاهر شه؟ اولا مگه آدم مریضه یه جایی بزنه خراب کنه که حالا بعدش بره زحمت بکشه پاکش کنه؟ یه آقایی هست در بین علمای شیعه، عارف بزرگی بوده، امام و اینها شاگردای او بودن، کی؟ مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی. سال 1304 شمسی در قم از دنیا رفته، 1304، الان 1401، 97 سال پیش. شون از اولیاء خدا بوده، آدم بزرگی بوده، ارواح ملائکه و مؤمنین و چیز بزرگی بوده، خیلی بالا. مرحوم امام آخر عمرشون حسرتشون این بوده که چرا من زیادتر پیشش نرفتم، پیش میرزا جواد آقای ملکی تبریزی. انقدر عاشق خدا بوده، مثلا نماز صبحش اینطوری بوده، اذان که میگفتن ایشون وضو میگرفت، یعنی وضو که داشتن وای میستادن نماز خوندن، اذان و اقامه رو میگفتن، بعد الله اکبر تکبیرت الاحرام رو ایشون میگفته، نماز صبحش که تموم میشده تسبیحات حضرت زهرا بعد نماز میخونن دیگه، تسبیحاتو که میخونده آفتاب طلوع کرده بوده، از اذان صبح تا طلوع آفتاب 1 ساعت و 15 16 دقیقه وقته، این فقط نماز صبحش بوده، اینجوری عاشق بوده. بعدم مثلا گریه که عجب چه زود تموم شد، کاش میشد بیشتر بخونیم. دقیقاً آج آقا مثل ما یه جوری وضو میگیریم صبح حرفه‌ای که خواب از کلمون نپره، بعد کنار لحاف مهر کنار بالش، چرا؟ به خاطر اینکه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی این توهش دیگه بخوابیم دیگه. تازه اگر بلند شیم اینجوری عاشق خدای. بعد میرزا جواد آقا ملکی تبریزی هم سحر که بیدار میشد میرفته سر حوض وضو بگیره، میگن وضو میگرفته، بعد بعضیا شایبه داشتن که این اشک چشمش از بس میومده آیا با آب وضوش قاطی شده یا نه، برای وضو گرفتن نه، نمازش که اشک و آه بوده، هیچی، وضو میگرفته اینجوری خیس میشده صورتش از عشق خدا، هی هم میگفته گربش کافند سراپای من جستو نیابند در اعضای من، گربش کافند سراپای من جستو نیابند در اعضای من، یعنی چنین خدای همه وجودم تو شده، عاشقتم. این آدم یه جای میرزا جواد آقا ملکی تبریزی تو جلسه بودن، یه نفری غیبتی میکنه، ایشون شروع میکنن گریه کردن، بهش میگن فلانی با این کاری که کردی دیواره دل منم سیاه کردی، چند روز باید وقت بذارم این سیاهی که تو ایجاد کردی من برم پاک کنم. یکی گهگاه اسلام میگه، گهگاه نه همیشه میگه، امر به معروف و نهی از منکر. خیلی وقتا ما نمیفهمیم چیه، طرف یه جا دیگه داره یه غلطی میکنه، اثرشو ما میبینیم. بخاطر اینه که میگه اگه میخوای آثار بد نبینی، اگه میخوای تو جامعه اشرار مسلط نشن، الان جامعه ما چطوریه؟ اشرار مسلط نیستن، ظاهرش اینه که خوبان مسلطن، ولی اینجوری نیست، اشرار مسلطن. یعنی چی؟ یعنی رسانه مسلطه، دست خوبان رو هم رسانه بسته، یه کار درستایی میخوام بکنن، رسانه ای که یه رئیس جمهور خدومی که داره پدر خودشو در میاره، گنده یه نفر دیگر رو جبران کنه، با یه کلمه ناهار خوردین یا نه به لجن میکشه، زحمتهاش رو خراب میکنه، به نظر شما کی بر جامعه مسلط؟ رسانه. مردم دنبال کی را میفتن؟ رسانه. مردم چطوری فکر میکنن؟ رسانه. چی میشه که رسانه بر جامعه مسلط میشه؟ از شدت اینکه عادت نکردیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. یعنی چی؟ اولین قدم امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ تبیینه. تا یه نفر براش یه مسئله حل نشه میشه بهش امر کنی اون کارو بکن؟ اول باید براش روشن کنی، بفهم آقا برای چی میگن مثلا گناه نکن، برای چی میگن این کارو بکن. وقتی حل شد براش، این دفعه اگر انجام نداد چوبش هم باید بزنه. بابا تو که برات حل شد که جامعه که خوباش آقایون اینجا تشریف دارید، تو دور خودشون فقط جمشن نتونن اون تبیینی که باید داشته باشن داشته باشن، نهی از منکر و امر و معروف داشته باشن، بعد کی بر اون جامعه مسلط میشه؟ اشرار. اشرار با چی مسلط میشه؟ با رسانه. مسئولین میخوان یه کار خوبی بکنن، مثلا در مشهد در فلان جا، کاری بر سرشون رسانه میاره که به غلط کردن میافتن. این حالا رفقایی که یکم مسلط‌ترن متوجه میشن چی عرض میکنم. برگردیم سر صحبت خودمون. پس گفتیم اصلا فضا رو خراب نکنه که بخواد حالا زحمت بکشه درستش کنه. مثال ما میبینیم مثل کیه؟ مثال ما اینجوریه، هی گناه میکنه میگیم حالا یه شب قدری میاد، یه شب جمعه میاد، جلسه هفتگی هیئت میاد، میریم توبه میکنیم. مریضی مگه گناه کنی که بری توبه کنی؟ گفت رفتم که خار از پا کشم، محمل ز چشمم دور شد، یک لحظه غفلت کردم و صد سال راهم دور شد. قدیم کاروانا اینجوری بوده، 300 سال پیش، نه 100 سال پیش، مثلا اینجوری کاروانا چطوری بوده؟ اینا گروهی میرفتن، ماشین و هواپیما اینا که نبوده، مثلا 500 نفر توی کاروان میرفتن تو جاده خاکی، جاده هم نه، خاک تو بیابون، یه مسیرهای خاص رو مشخص کرده بودن، اینجا خار کمتر داشته، اینجا مثلا این سنگ و مثلا اینجور چیزا رو کمتر داشت، توی این مسیر میرفتن. معمولا اینجوری بوده که افراد وقتی توی این مسیرها میرفتن، عرض کنم خدمت شما که بعضی از این بچه ها بازیگوش بودن، هی این کاروان بر مدیر کار میگفت بابا از این ور بیاید، اینا میرفتن این ور اونور، از میزدن جاده خاکی این ور این طرف اون طرف ببینن چه خبره. معمولا همیشه تو هر کاروانی چند تا آدم بازیگوش بوده، خصوصا بچه کوچی، پاش پر خار میشده، چون فقط این مسیر مستقیمی که میرفتن کمتر خار داشته، بقیه مسیرها چی میشده؟ خار میرفته داخل پاش. بعد این چی میشد؟ کاروان 500 نفره رو که نمیشد به خاطر این معطل کنی، پاشم که داغون شده نمیتونه راه بیاد، اینو نگه میداشتن یکی یکی این خارا رو در بیارن و پانسمان کنن و فلان کنن. میدیدی مثلا کاروان چقدر جلوتر رفته، این هنوز مونده. بعد شب براش میگفتن فلانی ببین امروز دیر اومدی، کمتر تونستی بخوابی، چون کاروان میخواد صبح اول صبح حرکت کنه، فردا دیگه بازیگوشی نکنی و باش، باز دوباره فردا تو خارا باز نه. همیشه دو سه منزل از خود کاروان چی بوده؟ عقب بوده، چون خارا ما هم اینجوری هی گناه میکنیم، هی مثل این خارایی که کردیم تو پامون در بیاریم، همیشه چند منزل از امام حسین و دوروبری و امام حسین عقبیم، همیشه عقبیم. بخوایم عقب نباشیم باید همراهی کنیم. حالا این جمله رو بگم تمام کنم، اگر یه فضایی به واسطه گناه خراب شد تو اون فضا چه کنن تمیز شه؟ فرمودن روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام مثل آب کر میمونه. روزه ابا عبدالله الحسین یه جای خونده بشه، دیدید مثلا یه جای نجس میشه، شیلنگ می آب کر میگیرن، نجاست رو پاک میکنن. یه فضایی معناش باطنش نجس بشه چیکار میکنن؟ آب کر بهش میزنن. آب کر چیه؟ روزه ابا عبدالله الحسین یا مجلس فضائل امیرالمومنینه، یکی از این دوتا بگیرن، یعنی بشینن دور هم دیگه فضائل علی بگن، بشینن دور هم دیگه روزه امام روزه بخونن، حالا خصوصا روزه امام حسین علیه السلام، فضا پاک میشه. پس آقا این که تو داری میگی که خب ما هم یه وقتایی میایم مثلا تو هیئت یه چیزی میگیم، مثلا غیبت چیزی میکنیم، بعدش روزه میگیریم پاک میشه دیگه. ما نمیگیم روزه میگیری پاک نمیشه، بله ان شاء الله پاک میشه، ولی بعدم میتونی جواب بدی چرا فضا هیئت امام حسین رو زدی خراب کردی؟ میتونی جواب بدی؟ با کی میتونه همراه امام حسین شه؟ اون کسی که هر دفعه یه چیزی بگه همش به بهانه که حالا هیئتیم و با هم رفیقم و اینو هر چی دلش میخواد بگه، مثلا زبونش هر چیزی دوست داره بگه. اینجوری که نمیشه. میشه؟ صلوات خط کنه. حالا ما چه کنیم که این فضا جمع شه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر میایم تو مجموعه امام حسین، تو هیئت امام حسین، یه جای مسجد میریم، بین رفقای هیئتیمون میشینیم، چه کار کنیم که ما خرابکاری نکنیم، چه کار کنیم که باعث شیم همدیگه رشد کنیم. اون اولین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ باید ادب نگه داریم. ادب رو کی میتونه نگه داره؟ کی میتونه ادب رو نگه داره؟ یعنی کی بهتر از همه میتونه تو جمع ادب رو نگه داره؟ کسی که حضور امام حسین رو حس میکنه. اون کسی که حس میکنه الان ابا عبدالله داره نگاش میکنه، یعنی اون لحظه که داره حس میکنه ابا عبدالله نگاش میکنه، اون اصلا جرأت داره پاشو دراز کنه، چه برسه به این که بخواد مثلا حرف بد بزنه، پشت سر کسی حرف بزنه. همه مشکلاتی برای ما ایجاد میشه از چیه؟ از اینی که میایم اینجا، از تو راهم که داره میام حواسم هست یا امام حسین تو میبینی، آقا به خاطر تو دارم میام، ولی اینجا که میام با رفقامون نشستیم یه وقتی شیطان گولمون میزنه، یادمون میره بابا هیئت امام حسینه، بابا حضرت داره میبینه، ذره ذرهشو به حضرت عباس حساب میکنه. یه مثالی بزنم، شاید بعضی رفقا شنیدن، ببخشید. یه عالم منبری هست، منبری سید شهدا بوده، خیلی قوی بوده، بسم الله میگفته، مردم گریه میکردن، روزه های قوی. قدیم هم این بلنگ و اینا که نبوده مثلا 10,000 نفر یه جا جمع شن، هیئت ها کوچولو کوچولو بوده، مثلا خونه حسینی بوده میخوندن، خب مثلا یه روحانی که منبری قوی بوده 7-8 جا منبر میرفته. قدیم ایشون اسمش اسد علی اکبر یثربیه، مرحوم اسد علی اکبر یثربی، ایشون فرموده بود منو منبر زیاد دعوت میکردن. یه وقتی در یه محرمی، تو محرم، روز مثلا هفتم هشتم محرم بود، از یه جای رد میشدم، از این منبر آمده بودم پایین، میرفتم برم برای یه خونه دیگه، یه خیابونه دیگه، یه منبر. تو راه که میرفتم 4-5 دختر کوچولو دور منو گرفت، 4-5 دختر تکلیفم نرسیده بودن، 7-8 سال، 5-6 سال، 4-5 دختر 5-6 ساله، بچه کوچولو دور منو گرفت. تا اسد علی اکبر محرمه، برای ما هم باید به روزه بخونی. ایشون میگن من گفتم بابا من الان از منبر اومدم پایین، مردم منتظرن جای دیگه، قول دادم، شما اصلا کجا بودید یه حالا پیداتون شده؟ از طرفی هم نگاه میکنه میبینه عجب مجلس روزه ای دارن، تو همین کوچه چادر مادرشون، چادر مشکی برشون زدن به دیوار، روزه نمیخونم گوش کنین، چادر مشکی زدن به دیوار، فرشم پهن نکردن همینجا روی این خاکا، اینجا حسینیه ما اساس علی اکبر، 4-5 دختر کوچولو بعد اینجا بشین روزه بخونه. ایشون یه جوری به اینا میگن من دیرم میشه و نمیتونم، و واقعا هم راست میگفتن، یعنی منبر بعدشون دیر میشد، میخوان راه بیافتن برن، یکی از این دختر خانوما این عباشو میکشه، عباشو میکشه، میگه اسد علی اکبر، بابا آدم بزرگا چه فرق میکنه، میره برای اونا روزه میخونه، برای ما نمیخونه. دیگه داشته گریه میکرده دختره دیگه، ایشون میگن من دیدم داره گریه میکنه، یعنی الان قرار دلش بشکنه گریه کنه، گفتم باشه میام میشینم. رفتیم با این دخترها تو این چادری که زده بودن نشستیم زورکی رو خاکا، یه بیت شعر خوندم، یه بیت شعر محتشم خوندم، اسد اکبر میگه یه بیت شعر محتشم خوندم، یه سلام دادم به امام حسین، 2-3 خط دعا کردم، کلن 3-4 دقیقه یه بیت شعر خوندم، یه دونه سلام دادم به امام حسین، 2-3 خطم دعا کردم، کلن 3-4 دقیقه، 5 دقیقه سلام تموم شد. اینها گفتم خب راضی شدید من برم؟ گفتن نه اسد علی اکبر، باید چای روزه بخوری، روزه بدون چایی که نمیشه، بچه کوچیکا. چقدر طول کشید، رفتن از تو خونه چای آوردن، آقا اینا چای آوردن تو این لیوانای اسباب بازی، این بچه کوچولوها دارن قرمز و سبز، تو این لیوانای اسباب بازی پلاستیک داغون کثیف، هو یخ، چای آوردن تو این لیوان پلاستیکی یخ، اصلا معلوم مال کیه، مثلا دیشب رو کتری بوده، همین رو برشتن ریختن آوردن اسد علی اکبر چای بخور. پاشتن رفتن دنبال بازیشون، منم دیدم اینا رفتن دنبال بازیشون، این چایی هم نمیشد بخوری، کنه شده، از پشت سرم ریختم رو این خاکا، نخوردم، دست شما در نکنه، خیلی ممنون، پاشتم رفتم. شو فرموده بود شب منبرها رو که رفتم خونه خوابیدم، در خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدم، حضرت به من فرمودن اسد علی اکبر دوست داری ما بهت بگیم اون روزه‌ای که امروز رفتی و ما دوست داشتیم کدومه؟ من استقبال کردم گفتم بله حتما. حضرت فرمودن اونی که برای اون 4-5 دختر کوچولو خوندی. گفتم خانم جان خب چه فرقی میکرد؟ من چند جا روزه رفتم، جاهای دیگه مردم گریه کردن، چرا اون خاص بود؟ بهم فرمودن که به خاطر اینکه درگیر مردم و درگیر بانی و درگیر محتوا، درگیر هیچی نبودی، فقط برا ما خوندی. درگیر هیچی نبودی، فقط برا ما خوندی، حواست فقط به ما بود. بعد حضرت زهرا فرمودن ولی اسد اکبر بهت بگم، اون چایی که نخوردی رو خود من ریخته بودم، تو از دست بچه ها گرفتی ولی من ریخته بودم. ظاهرش اینه که بچه ها، ولی من عنایت داشتم با اون چایی. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم برادر، وقتی رو روزه 4-5 تا بچه کوچیک حساب باز میکنن، 1-2 مقایسه میکنن با روزهای دیگه، 3 تا رو چایی یخ زده کهنه شدهش هم حساب باز میکنن، یعنی این دم و دستگاه فرق میکنه. یعنی حواسشون به ریز مسائل هست، کی آمدی، کی رفتی، چطوری آمدی، چطوری رفتی، به چه نیتی آمدی، به چه نیتی رفتی، کجا نشستی، خدمت کردی یا نکردی، گریه کردی یا نکردی، حرف زدی یا نزدی. حواسشون به ریز این مسائل هست. تو پیاده روی عربین 70 سال پیش، اون زمانی که اسد مصطفی پسر امام کاروان میبرده برای پیاده روی، بعث عراق هم اوایل تسلطش بوده، شدید میکشتن اینا رو، یه جوری با این تو راه با این ایلها و این عشایر و اینا هماهنگ میکردن، شب میرفتن خونه اینا میخوابیدن، پدرشون در میومده. تو همین کاروان اسد مصطفی پسر امام داره که یک وقت اینا یه جایی میخوابن، عرض کنم خدمت شما که شب که میخوام بخوابن، دوتا پسر عرب مست، از همین مثل که مسلمان نمیدونم شیعه هم بودن یا نه، همین مال اطراف همونجا بودن، لاوبالی بودن، شب رفته بودن دنبال یللی تللی، یه عرقی هم مثلا یه چیزی هم حالا زهرمار کرده و آمده بودن اینجا، دیده بودن آقا جا که بازه، من تو بخوابیم. این دوتا وقتی میرفتن داخل بخوابن، وقتی میرفتن داخل بخوابن، جا نبوده کفشاشونو بذارن. دو سه تا این کفشا رو برمی‌دارن، هول میدن، جفت میکنن، میذارن کنار، کفشا خودشونو میذارن این وسط. بعدم اینا که خوابیدن کسی نمیفهمه، ما که جا نداریم، اینا لاولو اینا میخوابن. نصف شب یهو این اسد مصطفی اینا میبینن این دوتا بلند شدن، دوتا اصلا نمیفهم اینا اول کیان، دوتا آدم غریبه دارن تو سر میزنن گریه میکنن. اه. اینا کیان؟ شما کی اصلا کی هستید؟ شما از کجا اومدید؟ یا یه قضیه داریم ما دیشب آمدیم دیدیم اینجا که الله کسی به ما گیر نمیده، کسی هم نمیدونه ما کی هستیم تو این تاریکی شب. ما اصلا امام حسین نیم، اصلا امام حسین قبول نداشتیم، اونا چرنده. شب هم مست بودیم آمدیم اینجا، این کفشا رو زدیم کنار، کفش خودمون هم یه جا دادیم بین کفش شما، آمدیم وسطا خوابیدیم که صبح بریم دنبال کارمون. ولی دو تامون که خوابیدیم یه خواب دیدیم، همین وسط شما خوابیدیم، همون لحظه دوتا هم با هم بلند شدیم. چی دیدیم؟ دیدیم که سرمون گذاشتیم زمین بخوابیم، ما خواب بودیم، دیدیم فضا کلش نور شد، ندا آمد که ابا عبدالله علیه السلام میخوان تشریف بیارن. همه به ظاهر خواب بودیم ها، ولی نشستیم، دیدیم همه بلند شدن نشستن و بلند شدن ایستادن و تو خواب. امام حسین آمدن پشت سرشون، قمر بنی هاشم علیه السلام، حضرت حبیب ابن مظاهر هم می آمد، یک دفتری هم دستش بود. ابا عبدالله همین که وارد می شد، حبیب می آمد جلو می گفت آقا ایشون، یکی یکی توضیح می داد، ایشون انقدر اذیت شده، انقدر خار به پاش رفته، انقدر تاول زده. ابا عبدالله می فرمود بنویس، می رفت بعدی. حبیب میگفت آقا ایشون مثلا برای شما هیئت داشته تو محله خودش، انقدر وقف کرده، انقدر زحمت کرده. حبیب آقا می فرمود بنویس، میگم من دیدم دونه دونه اینا رو میومد، ما هم هی میگفتیم ای وای الان به ما میرسه، الان به ما میرسه. میگفت تا رسید بالا سر ما، رسید بالا سر ما، یکی از این اصحاب امام حسین که دورش بود گفت آقا اینا عمل خاصی برای شما تا حالا انجام ندادن. ابا عبدالله هی وایسادن نرفتن. باز یکی دیگه گفت آقا اینا کار خاصی برای شما نکردن. حضرت فرمودن یعنی هیچ کاری نکردن؟ یکی از این اصحاب گفت آقا اینا هیچ کاری نکردن، می اومدن بیان داخل، دو سه تا این کفشا رو جفت کردن، اینا برای خودشونا جفت کردن، گذاشتن کنار کفش خودشون جاش. میگفت دیدیم تا گفت دو سه تا کفشا اینا رو جفت کنه ابو عبدالله گفت بنویس همینا بنویس. این طوری قضیه. تا رو این که یه نفری اصلا امام حسین قبول نداره آمده اینجا بیاد تو هیئت، اینجا حالا یه کفشی هم به خاطر اینکه جا نبوده برش جفت، رو اینم حساب باز میکنن، اینم بنویس، اینم مینویسن. اون کسی که میدونه ذره ذره اینا رو میفهمن، میبینن، حساب باز میکنن، مگه آیت الله بعجل نفرمود میبینی دونه دونه این اشکایی که میریزی رو قیامت مثل در گرانبها برات نقدش میکنن، میبرن صرافی، میبرن مثلا طلا فروشی یه تیکه طلا میبرن پول میشه، میبینی دونه 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 شو میارن برات نقدش میکنن، چقدر اونجا به دردت میخوره، اینجا هم به درد، همه جا به دردت میخوره. نکتش اینه، نکتش اینه، ما میخوایم همه مشکلاتمون حل شه، ادب رعایت کنیم، میخوایم ادب رعایت کنیم، حواسمون باشه میبیند ابا عبدالله میبین، همین یکی از خیلی از بزرگان، خیلی از بزرگان دین فرمودن اگر کسی خواست، اگر کسی خواست زودتر از همه راه ها، زودتر از همه راه ها هر چی صفت بد داره خوب شه چه کنه، فقط سعی کنه حواس، یعنی سعی اولین کاری که باید بکنه اینه، سعی کنه حواسش به این باشه که خدا میبینه، خدا هست. اگه حواسش به این باشه درست میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. رفاق من نمیدونم شما تصورت از امام حسین چیه، اصلا چی برای شما گفتن، اصلا چطوری رفتار میکرده با بقیه آقا. یه مثال بزنم جا بیفته، حالا یکی دوتا از رفاقا شنیدن ببخشید، دقت میکنه امام حسین شب جمعه است، من خیلی معذرت میخوام مستقیم میرم سراغ روزه گودال دیگه، ببخشید خودم خیلی اذیت میشم وقتی این جملات رو میگم، شما ببخشید. شنیدید امام حسین وقتی میخواست ودا کنه، آمد رفت آخرین باری که میخواست ودا کنه همه شهید شده بودن، حتی علی اصغرش رو هم با تیر سه شعبه زده بودن، هیچکی نبود، آمد داخل خیمه ودا کنه، ودا که تموم شد فرمود زینب جان میشه یه لباسی برای من بیاری کهنه باشه داغون باشه، کسی از این کسی رغبت نکنه این لباس رو ببره، یه لباس کهنه بود در و داغون بود، زینب کبرا آوردن. وقتی آوردن در بعضی نقلا داره امام حسین لباس رو گرفت با خنجرش دو سه جاشو پارش کرد، یکی گفت آها برای چی لباس رو پاره میکنید، فرمودن به خاطر اینکه این نامردا رغبت نکنن، همین رو هم از تنم در بیار. البته شما میدانید در گودال همین رو هم از تن آقا بیرون آورد، ولی حرفم این نیست، اینو شنیدید. امام حسین وقتی این لباس رو پوشید، روش بچه ها چی پوشید؟ گرانترین زره، گرانترین لباس هاشو روش پوشید، یه عبا هم داشت 4000 دینار قیمتش بود، میشد باش لشکر رو غذا داد، یعنی اگر میفروختی میشد باش یه لشکر رو غذا بدی. رو اون لباس کهنه ها لباس گران قیمت پوشید، اون عبا هم روش پوشید. بعد خواست بره، یکی از این خانم ها گفت آه مگه شما نفرمودید اونا همون لباس پاره رو هم از تنتون در میارن، این لباس های گران قیمت و این عبای 4000 دیناری رو برای چی با خودتون میبری؟ آقای ما اینه ها، ببین امام حسین فرمودن به خاطر اینکه این نامردا به یه امیدی میان توی گودا. من دوست ندارم یکی بیاد از ما یه چیزی بخواد. اینجوری رفتن آمد سمت بی، آمد داخل گودال، ساعتی گذشت دیدن زلجناح وقتی زینب کبرا رسید سر گودال دید حسین جا تو اینطوری بودی به فکر اینا بودی، ولی اونا چطوری بودن؟ حسین من تو را به خاطر درهم چه در به همین کوتا اومدن. نه آقا، استاد ما میگفت من یه جای روزه میخوندم، گفتم 10 نفر بودن رفتن پیش ابن زیاد، به ابن زیاد گفتن ابن زیاد باید به ما جایزه ویژه بدی، ابن زیاد گفت مگه شما چه غلطی کردید؟ گفتن نحن رززنا سعد بعد از زهر، ما با اسب رو بدن حسین دویدیم. استاد ما میگفت من این روزه رو خوندم، یه نفر اونجا بلند شد گفت، بعد از روزه آمد گفت حاج آقا من 30-40 سال اسب دارم، این حرفی که میزنی درست نیست. گفتم بابا تو مقاتل اومده. گفت حاج آقا اسب رو جنازه کسی نمیره مگر یه حالت داشته باشه. گفتم چه حالتی؟ گفت اسب اگر ببینه صاحبش داره روی جنازه میدوه اونم میده. بعد گفت حاج آقا میخوای بهت بگم چرا نعل تازه زدم؟ چون اولی که اسب نعل تازه میزنی به پاش نمیخوره، بیشتر پاش.